سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 6:30 به وقت افغانستان شد. واکنش حکومت طالبان به واگذاری مسئولیت رهبری نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد به نصیر احمد پایه.
واگذاشتن آن به کسی دیگری که نه حاکمیت دارد و نه از حکومت فعلی افغانستان نمایندگی کرده می تواند خلاف اصول است.
اما یک دیپلمات پیشین افغانستان نظر متفاوت دارد.
هر فردی که در نمایندگی افغانستان در نیویورک در سازمان ملل متحد بعد از آقای اسحاق زئی هست، به طور اتومات نماینده افغانستان شناخته میشه.
گروه از اعضای کانگرس امریکا میخواهند پولهای منجمد شده بانک مرکزی افغانستان به یک اداره مناسب سازمان ملل متحد آزاد شود. در ادامه برنامه،
خونو شده کرپسیسای نبود، گلم نبود، زغال نبود، چوب نبود، پایسه نبود.
پدری بود که کودک نوزادش را به اثر سردی هوا در کمپ بیجا شدگان در کابل از دست داده. و اومیکرون، نوع جهش یافته ویروس کرونا، به سرعت در هر دو سوی اتلانتیک در حال گسترش است. من جعفر احمدی تا لحظات دیگر برمی گردم. حالا جاوید نعیمی با خبرهای مهم با شماست.
سرخطها انفجار عصر امروز در کابل 4 زخمی بر جا گذاشت. ازبکستان یک گروه تکنیکی را به ولایت بلخ فرستاده تا تجهیزات میدان هوایی مزار شریف را بازسازی کنند و با افزایش نگرانی‌ها از احتمال حمله روسیه به اوکراین، یک سرباز اوکراینی در درگیری‌ها کشته شده است. مشروح خبرها. یک انفجار عصر امروز در کابل رخ داد که در نتیجه 4 تن زخم برداشتند. عاقل جان عظام، معاون سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان، بر رادیو آزادی گفت که انفجار موتر حامل یک عالم دینی را هدف قرار داد.
نن مزدیگر محل دی کابل ولایت سلورم حوزی پو مربوطاتو کی دی اسلام
عصر امروز در مربوطات حوزه چهارم امنیتی، مولوی عبدالسلام عابد از عالمان مجاهد هدف حمله انفجاری دشمنان اسلام قرار گرفت. او از این حادثه زنده بیرون شده، اما با 3 تن از همراهانش زخم برداشته است.
به گفته این مقام حکومت طالبان، هر کسی که امنیت را اخلال کند مجازات خواهد شد. مسئولیت انفجار امروز در کابل را کس یا گروه نپذیرفته است. حکومت طالبان از سازمان ملل متحد خواسته تا کرسی افغانستان در این سازمان را برای آنها بدهد. محمد سهیل شاهین که به عنوان نماینده حکومت طالبان در سازمان ملل نامزد شده بود، امروز بر رادیو آزادی گفت که این سازمان به عنوان یک نهاد بی‌طرف باید عمل کند.
چوکی افغانستان در ملل متحد طبق اصول حق مسلم حکومت فعلی افغانستان است که بر واجب کشور حاکمیت دارد. باید این چوکی به نماینده حکومت فعلی امارت اسلامی افغانستان واگذار شود. واگذاشتن آن به کسی دیگری که نه حاکمیت دارد و نه از حکومت فعلی افغانستان نمایندگی کرده می تواند خلاف اصول است.
این واکنش مقام حکومت طالبان پس از آن صورت گرفت که نصیر احمد فایق با عنوان شارژ دافیر در سازمان ملل متحد از جمهوری اسلامی افغانستان نمایندگی خواهد کرد. پیش از آقای فایق، غلام محمد اسحاق زین مسئولیت را پیش می برد. سازمان ملل متحد نماینده طالبان را بر رسمیت نشناخته و 2 هفته پیش توافق کرد که نمایندگی حکومت پیشین به کارش ادامه دهد. ازبکستان یک گروه تکنیکی را به ولایت بلخ فرستاده تا تجهیزات میدان هوایی مزار شریف را بازسازی کنند و آن را آماده پرواز سازند. اسمت الله ارگاشف، نماینده حکومت ازبکستان برای افغانستان، امروز گفت که در نظر است تا کارهای تکنیکی این میدان هوایی در اوایل سال 2022 تکمیل شود. او که ماه گذشته از ولایت بلخ دیدن کرده بود، ابراز امیدواری کرده که فعالیت‌های میدان هوایی مزار شریف به زودی از سر گرفته شود. ازبکستان در ماموریت‌های امدادرسانی هم تا اکنون همکاری کرده و از مراکز مهم کمک‌های بشری غرب و نهادهای خیریه برای افغانستان به شمار می‌رود. فدراسیون فوتبال افغانستان از درگذشت علی عربزاده، یکی از ورزشکاران تیم ملی فوتسال افغانستان، خبر می‌دهد. در اعلامیه این فدراسیون که امروز در صفحه رسمی فیسبوکش نشر شد آمده است که عربزاده در نایب قهرمانی تیم ملی فوتسال زیر 20 سال افغانستان در رقابت‌های آسیایی سال 2019 نقش مؤثر داشت. اکنون علت مرگ این ورزشکار جوان افغان روشن نشده است. گفته می شود که علی عربزاده سالها در مهاجرت در ایران زندگی می کرد. با افزایش تنش‌ها میان کیف و مسکو، یک سرباز اوکراینی در نتیجه درگیری با جدایی طلبان طرفدار روسیه کشته شد. وزارت دفاع اوکراین امروز اعلام کرد که این سرباز هنگام کشته شد که جدایی طلبان دیشب با هاوان، بمب‌های دستی و سلاح‌های ماشیندار بالای پوسته‌های اردوی اوکراین در شرق این کشور حمله کردند. تا هنوز نماینده‌های جدایی طلبان طرفدار روسیه در این مورد جزئیات ندادند. درگیری در حال صورت گرفته که امریکا، اتحادیه اروپا و اوکراین از تحرکات اردوی روسیه در مناطق مرزی با اوکراین هشدار و از احتمال حمله بر آن کشور خبر دادند. روسیه میگوید قصد حمله بر اوکراین را ندارد. و دانشمندان در استرالیا یک نوع جانور را کشف کردند که در اعماق زمین زندگی می کند و بیشتر از هر زنده‌جان دیگر پا دارد. بر اساس گزارشی که امروز در ژورنال گزارش‌های ساینس نشر شد، این حشره 1306 پا دارد و طول آن نزدیک به 10 سانتی متر است. جنسیت این هزار پا مؤنث گفته شده و در عمق 60 متری زمین در غرب استرالیا کشف شده است. پیش از این تمامی حشره هایی که در جهان کشف شده بودند بیشتر از 750 پا نداشتند. پایان خبرها.
شش و 37 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. باز هم سلام و خوش آمدید. حکومت طالبان میگوید که واگذاری مسئولیت رهبری نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد به نصیر احمد فایق خلاف اصول است. پیش از این غلام محمد اسحاق زی نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد بود. سوهیل شاهین که از سوی حکومت طالبان به عنوان نماینده افغانستان در سازمان ملل متحد معرفی شده، به رادیو آزادی گفت که این کرسی باید به نماینده حکومت طالبان واگذار شود. بیشتر در این گزارش بشنوید.
طالبان معرفی نصیر احمد فایق را به حیث سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد خلاف اصول می دانند. سهیل شاهین که پیش از این نامزد حکومت طالبان برای کرسی نمایندگی افغانستان در سازمان ملل معرفی شده بود، به رادیو آزادی گفت سازمان ملل که ادعای بی‌طرفی دارد باید این کرسی را به نماینده حکومت طالبان واگذار کند.
چوکی افغانستان در ملل متحد طبق اصول حق مسلم حکومت فعلی افغانستان است که بر واجب کشور حاکمیت دارد. باید این چوکی به نماینده حکومت فعلی امارت اسلامی افغانستان واگذار شود. واگذاشتن آن به کسی دیگری که نه حاکمیت دارد و نه از حکومت فعلی افغانستان نمایندگی کرده می تواند خلاف اصول است. لذا این مسئله طبق اصول ملل متحد حل کرده و بیشتر از این طولانی تر نسازد.
این واکنش مقام حکومت طالبان پس از آن صورت گرفت که نصیر احمد فایق به عنوان شارژ دفیر در سازمان ملل متحد از جمهوری اسلامی افغانستان نمایندگی خواهد کرد. پیش از آقای فایق، غلام محمد اسحاق زی این مسئولیت را به حیث نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد به پیش می برد. سازمان ملل متحد نماینده طالبان را به رسمیت نشناخت و دو هفته پیش توافق کرد که نمایندگی حکومت پیشین افغانستان به کارش ادامه دهد. خواستیم دلیل استعفای آقای اسحاق زی را از او بپرسیم، اما موفق به این کار نشدیم. از سوی دیگر شکریه بارکزی، سفیر پیشین افغانستان در نروژ و فعال سیاسی، میگوید که در حال حاضر نه حکومت طالبان و نه هم رئیس جمهور پیشین صلاحیت معرفی نماینده جدید به سازمان ملل را ندارند.
با توجه به اصول قواعد داخلی و قوانین افغانستان، هر فردی که در نمایندگی افغانستان در نیویورک در سازمان ملل متحد بعد از آقای اسحاق زی هست، به طور اتومات نماینده افغانستان شناخته میشه و مسئولیت آموتان داره. به هیچ عنوان ما گفته نمیتونیم که شخص جدیدی را میتونه طالبان معرفی کنه و یا هم رئیس جمهور قبلی افغانستان معرفی کنه. اصول اداری در تمام کشورها به می منوال هست.
طالبان پس از برقراری حاکمیت خود در افغانستان، سهیل شاهین را که سخنگوی دفتر سیاسی آنان در قطر بود به عنوان نماینده دائمی حکومت خود به کرسی سازمان ملل معرفی کرده بودند، اما این خواست حکومت طالبان از سوی کمیته اعتبارنامه‌های سازمان ملل متحد رد شد. اخیراً امیرخان متقی وزیر امور خارجه طالبان نیز در نامه خواستار سخنرانی در اجلاس سازمان ملل متحد شد که از سوی این سازمان پذیرفتن نشد. این در حال است که با گذشت 4 ماه از حاکمیت طالبان در افغانستان و اعلام کابینه سرپرست آنان، هیچ کشور تا به حال حکومت آنان را به رسمیت نشناخته است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
وزارت مالیه حکومت طالبان گفته است که مسوده بودجه مالی را ترتیب کرده. احمد ولی حقمل سخنگوی این وزارت در مصاحبه با تلویزیون ملی افغانستان گفته که این بودجه برای نخستین بار بدون کمک خارجی تمویل خواهد شد. این اقدام در حال است که افغانستان دچار بحران اقتصادی است و بر اساس گزارش ها وقوع یک فاجعه انسانی در این کشور نزدیک است. حقمل به خبرگزاری فرانس پرس گفته که بودجه پیش از این که منتشر شود برای تصویب به کابینه فرستاده خواهد شد، اما او نگفت که چه مقدار پول در بودجه مد نظر گرفته شده. او در مصاحبه با تلویزیون ملی افغانستان افزوده که تلاش میکنند که بودجه از راه عواید داخلی تمویل شود و باور دارند که این کار میشود. همین حالا آزرق شافیزی، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و کارشناس مسائل اقتصادی، روی خط مستقیم تلفن با ماست. آقای حافظی سلام، به برنامه خوش آمدین. خب، وزارت مالی حکومت طالبان از ترتیب مسوده بودجه مالی خبر داده و گفته که این بودجه از طریق عواید داخلی افغانستان تمویل خواهد شد. با توجه به شرایط اقتصادی و مالی افغانستان، چقدر فکر میکنین ممکن و عملی است این تصمیم حکومت طالبان؟
سلام بر شما همکاران گرامی، شما و شنوندگان رادیو آزادی. خدمت شما عرض بکنم که متاسفانه اقتصاد ملی ما وجود نداره تقریبا، بلکه یک اقتصاد وابسته با کمک های خارجی از سالهای متمادی به این طرف ما داشتیم. مخصوصا بودجه انکشافی ما از سال 1953 به این طرف با کمک های جامعه بین المللی و کشورهای دوست صورت گرفته و تحقق یافته و قطع کردن این به صورت یک دم و اتکا به منابع داخلی بسیار مشکل است، به خاطر از این که ما معدن خود استخراج نکردیم، صنایع متعارف به خودگردان نداریم، زراعت پیشرفته و مکانیزه نداریم، تجارت ثابتی که متکی به صادرات باشه نداریم و 95% کسر بیلانس تجارت داریم. در شرایط موجود بدون حمایت جامعه بین المللی و بدون کمک مؤسسات خارجی و کشورهای دوست، بودجه انکشافی تامین کردنش ناممکن است و بودجه عادی را مگر ترتیب شود با این عرض طول که دولت ما داشت، تقریبا 648 نفر کارمند دولتی ملکی بود و در حدود 400 هزار نفر معاش خواران متقاعد و همچنان خانواده های شهدا و معلولین بود و حدود 52 هزار هم تشکیلات نظامی ما در بخش پلیس و امنیت و قوای مسلحه بود، 1.5 میلیون نفر در مجموع از دولت معاش می گرفتن و ایر پیدا کردن و تامین کردن از این بسیار کار سخت و دشوار است، مگر اینکه اینا یک جزات اقتصادی در واقعه برای مردم تامین کنند.
آقای حافظی، خب حکومت طالبان برای این که بودجه و نیازمندی های شهروندان افغانستان بسنده باشه، باید چه معیارهایی را مد نظر بگیرن؟
با اول خو یک چیز براتون عرض کنم که قبلا که من رئیس اتاق بودم و موری سرجای زیاد ما کردیم در تایی 16-17 سال پیوسته، در او اواید واقعی ما بین 5-7 میلیارد دلار در سال از منابع داخلی در اون شرایط رونق اقتصادی بود که از جمله از او هیچ وقت دولت که به دلیل موجودیت فساد گسترده 1.8 میلیارد تا 2 میلیارد دلار جمعوری کده میتونست، یعنی 5 میلیارد دلار ریاضی حیف مالی میشد و مشمول فساد میشد. اما او در شرایطی بود که دادستاد زیاد بود، تجارت رونق داشت، واردات زیاد بود و خدماتی را که خریداری میکردن کشورهای خارجی از بازار افغانستان با میلیاردها دلار بود، بنان به اون شرایط ای 5 تا 7 میلیارد بود. حالا بسیار کاهش یافته، واردات هم کم شده، صادرات هم کاهش یافته، خدمات اصلا وجود نداره، به صدها خانه همیال در مناطق قیمتی که در کرایه خارجی ها بود کلش بیکار شده. این در مجموع عواید ملی ما کاهش یافته. دیگه ای که اینا خواستن این کار بکنن، ما فکر میکنم یک جزات اقتصادی است که یا تمیلی میکنن و از لحاظ اقتصادی مؤثریت و مفیدیت زیادی نداره.
اما چی بکنه حکومت طالبان؟ پس پیشنهاد شما چیست؟
پیشنهاد ما ای است که حکومت طالبان باید یک زمینه مساعد سیاسی را برای تعامل با جامعه بین‌المللی در پیش بگیره. تا وقت یک بستر مناسب سیاسی وجود نداشته باشه، رشد اقتصادی، کمک جامعه بین‌المللی و حتی گرفتن قرضه از منابع معتبر بین‌المللی مانند IMF و بانک جهانی و بانک انکشافی آسیایی و سایر بانک های دنیا امکان نداره. به این خاطر در قدم اول باید یه مشکل خود با دنیا و با مردم افغانستان از لحاظ مشروعیت حل کنند. تا به وقتی که یک حکومت قابل قبول بر مردم افغانستان و بر جامعه بین‌المللی ایجاد نکنند، در این وضعیت موجوده طور که شما میدانین دنیا قبول نمی کنه و قبول نکردن از او سبب ازدیاد فقر، بیچارگی و انزوای افغانستان میشه.
تشکر از شما آزرق حافظی، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان با ما صحبت میکرد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
حالا می‌پردازیم به خواست گروهی از اعضای کنگره ایالات متحده. از اداره جو بایدن رئیس جمهور آن کشور آنها خواستند که پول‌های منجمد شده بانک مرکزی افغانستان به یک اداره مناسب سازمان ملل متحد آزاد شود تا با استفاده از آن معاش‌های معلمان و هزینه غذای شاگردان مکتب پرداخت شود. پس از آن که طالبان در 15 ماه آگوست کنترل کابل را در دست گرفتند، ایالات متحده حدود 9.5 میلیارد دلار پول بانک مرکزی افغانستان را منجمد کرد. از سوی هم بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نیز مانع دسترسی حکومت طالبان به دلار شدند. سازمان ملل متحد اخیراً گفت که فاجعه انسانی در افغانستان رخ خواهد داد، کشوری که به گفته این سازمان بیش از نیم جمعیتش در زمستان امسال با خطر نداشتن غذای کافی روبروست. گزارش ما در این مورد با صدای پدر آغاز می شود که کودک نوزادش را در نتیجه سرماخوردگی از دست داده.
خونم شده، کرپچیستای نبود، گلم نبود، زغال نبود، چوب نبود.
غم و اندوی فرزند توان سخن گفتن را از او گرفته است. سمرالدین پدر حسنات 5 ماه است که شب گذشته در کمپ بیجا شدگان در کابل در نتیجه ریزش برف و سرمای شدید جان باخته است. سمرالدین پسر دیگری هم دارد و میگوید اگر وضعیت به همین منوال پیش برود، ممکن است کودک دیگرش که مبتلا به سرماخوردگی است را نیز از دست دهد.
چوب نبود، پیسه نبود، اینا خوراک نبود، دیگه هم تاکم که عملاب میکدیم، اینا دیگه عملاب میکدیم، دیگه هم تو اگنیم صحبت خونک میشود.
اما شاید این تنها سمرالدین نیست که از دشواری های زمستان سخن میگوید. صدها خانواده یا آرای دیگر هم هستند که با سرنوشت مشابه گرفتارند. مشکل های اقتصادی افغانستان از زمان برقراری حاکمیت طالبان رو به افزایش است. بیکاری و فقر به اوج خود رسیده و مردم با مشکل های اقتصادی زیادی روبرو هستند. در همین حال شمار از اعضای کنگره آمریکا نو وقت دیروز گفتند که مردم افغانستان در 20 سال گذشته در کنار ایالات متحده مبارزه کردند و اکنون با خطر قحطی و سقوط اقتصادی روبرو شدند. شمار از آنان به 9 تن می رسد و در نامه از دولت بایدن خواستند که دارایی های مسدود شده افغانستان را آزاد کند و پیشنهاد کردند که این دارایی ها برای پرداخت معاش معلمان و کمک به کودکان افغانستان به یکی از نهادهای سازمان ملل واگذار شود تا برای این کودکان مواد خوراکی فراهم کند. اعضای کنگره گفتند که نمی خواهند به حکومت طالبان کمک شود، اما تاکید کردند که راههایی وجود دارد که ایالات متحده می تواند با استفاده از آن برای جلوگیری از فروپاشی افغانستان که به کمک های بین المللی وابسته است به گونه جلوگیری کند که به طالبان مشروعیت ندهد. این اعضای کنگره گفتند که قحطی و بحران مهاجرت زمینه را برای فعالیت شاخه خراسان داعش در افغانستان فراهم کرده است. زمانگل دهاتی آگاه اقتصادی و سیاسی میگوید که طالبان باید به عنوان یک حکومت مسئول کنترل وضعیت کنونی را در دست بگیرند.
افغانستان در یک حالت بد اقتصادی قرار داره، یعنی هم خطر فروپاشی اقتصادی و هم در ضمن از بحران بشری که آغاز شده ای عمیق شده میروند. از لحاظ بسیار مهم هست که طالبان بایست یک دولت مسئول اینا باید تعامل کنه با دنیا تا بالاخره دروازه بسته کمک به افغانستان باز شوند و متقابلا دنیا هم مسئولیت داره که بخش بشری از مسائل سیاسی جدا بسازن و در این وقت افغانستان کمک بکنه.
این در حال است که برنامه جهانی غذا WFP پیشتر گفته بود که تقریبا همه افغانها غذای کافی ندارند و رکود اقتصادی منجر به بدتر شدن وضعیت افغانستان در سال آینده در زیر حاکمیت طالبان خواهد شد. سروی این برنامه نشان می‌دهد که تقریبا 98% افغانها غذای کافی ندارند و از هر 10 خانوار 7 خانواده غذا قرض می‌کنند، وضعیتی که آنها را بیشتر فقیر می کند. طالبان هنوز درباره این رویداد اظهار نظر نکردند، اما پیش از این سخنگوی این گروه به رادیو آزادی گفته بود که برای مدیریت بحران اقتصادی کنونی تلاش می کنند و ضرور است که پولهای مسدود شده افغانستان از سوی امریکا آزاد شود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
اومیکرون نوع جهش یافته ویروس کرونا به سرعت در هر دو سوی اتلانتیک در حال گسترش است. این در حال است که آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها برای دومین سال پیهم تعطیلات کریسمس و سال نو میلادی را با استراب آغاز می‌کنند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده دیروز هشدار داد که اومیکرون در آن کشور در حال گسترش است. بیشتر از مقیم نائب بشنوید.
جو بایدن رئیس جمهور امریکا دیروز پنجشنبه هشدار داد که اومیکرون نوع جدید ویروس کرونا در ایالات متحده رو به گسترش بوده و میتواند موج جدید همگیری ویروس کرونا را ایجاد کند. این در حال است که دلتا نوع جهش یافته دیگر ویروس کرونا در ایالات متحده رو به افزایش بوده و هر روز قربانی میگیرد. رئیس جمهور بایدن گفت که آنانی که واکسین نشدند شاهد زمستان توهم با بیماری شدید و مرگ و میر خواهند بود. او با آنهایی که واکسین شدند با تاکید گفت که دوز واکسین تقویتی را تزریق کنند. هرچند درباره اومیکرون نوع جهش یافته جدید ویروس کرونا معلومات زیادی در دست نیست، اما مقام های صحی میگویند که این ویروس نسبت به دلتا سریعتر سرایت میکند. تحقیقات نشان می‌دهند آنانی که دو دوز واکسین شده‌اند مقاومتشان در برابر اومیکرون زیاد است. به نظر می‌رسد که واکسین سوم یا تقویتی بیشتر اثر بخش باشد. دکتر سلین گراندر متخصص امراض ساری در یک بحث از دانشمندان در پوهنتون نیویورک امریکا گفت زمانی که به یک بیماری دارای عفونیت بلند مبتلا باشید، حتی ابتلا به بیماری عادی هم خطر مرگ را بیشتر می‌سازد. وزرای صحت 7 کشور صنعتی جهان اومیکرون نوع جدید ویروس کرونا را بزرگترین خطر برای صحت عامه جهانی خواندند. افزایش نگران کننده موارد ابتلا و عدم اطمینان در مورد اومیکرون در زمان رخ می دهد که مردم در جریان کریسمس و سال نو برای مسافرت آمادگی می گیرند و این وضعیت را برای گسترش بیشتر ویروس کرونا ایجاد می کند.
رادیو آزادی با تسلط طالبان بر افغانستان شماره از نقاشان، میناتورست ها و دیوارنگاران دست به خودسانسوری زدند و از فعالیت هنری دست کشیدند. بیشتر در این گزارش مفصل بشنوید.
نقش دیوارنگاری های کابل پس از حاکمیت طالبان و با گذشت هر روز رنگ می بازد و جایش را بر رنگ سفید با نماد پرچم طالبان می دهد. دیوارنگاری هایی که توسط نقاشان متعدد در 20 سال گذشته نقش بسته بود، دید هر رهگذری را بر خود جلب می کرد و هر یک حامل پیامی بود. هنرسالار نهادی که برای بیش از 6 سال در افغانستان برای ترویج دیوارنگاری تلاش کرده است، اکنون از توقف فعالیتش میگوید. زبیح مدبر مسئول برنامه‌های این نهاد میگوید که با روی کار آمدن طالبان تمام زحماتشان نقش بر آب شده است. او تاکید دارد که هیچ امیدی برای اثرگیری دیوارنگاری زیر پرچم طالبان وجود ندارد.
هیچ نوع فعالیتی بعد از حاکمیت طالبان در افغانستان نکردند، چون هیچ زمینی مساعد نیست برشان و هیچ نوع یک تعریف از هنر نقاشی اینها تانوز نکردند که باید چی در کدام حدود اینها فعالیت داشته باشند. دیگر در کل ممنوعیت خود اعلان کردند.
دیوارنگاری هنر به تصویر کشیدن نقش‌ها، شکل‌ها، نوشته‌ها، نماد و نشانه‌ها بر روی دیوار و مکان‌های عمومی عنوان می‌شود. زبیح مدبر از طالبان می‌خواهد که برایشان اجازه فعالیت هنری بدهند.
آله هم علیه هیچ کسی نیستیم و نه علیه کسی کدام اعتراضی داریم، اما با مردم خود هستیم. با مردم خود هستیم. ما اگر فعالیت اجازه داده شود بر ما دمی شرایط هم میتونیم به شکل دیگر هم فعالیت خود داشته باشیم از این طریق، که متاسفانه این فضا مساعد نیست بر ما ایجا.
بیش از 4 ماه از حکومت طالبان بر افغانستان میگذرد و در این مدت فعالیت نقاشان، مینیاتوریست ها و دیوارنگاران به شدت محدود شده است. این وضعیت دانشجویان رشته های هنر در افغانستان را نگران ساخته. آتنا سلطانی 21 ساله و دانشجوی سال 4 فاکولته هنرهای زیبا در پوهنتون هرات است. او حراس از این دارد که طالبان هنر نقاشی را محدود کرده و یا حتی دیپارتمنت نقاشی را حذف کنند. این دانشجوی هنر که بیشتر روی نقاشی چهره کار می کند، آینده هنر نقاشی با حضور طالبان را تیره و تار می بیند.
و جوری که به نظر میرسه و به گوش من رسیده، احتمال حذف 15 هنرها مخصوصا دیپارتمنت نقاشی وجود داره و احتمال این که حذف نشه حذف چندین مضمون از این رشته 100%. جوری که به نظر میرسه به طور کلی افکار نه همو افکار قبلیه و برخورد خوبی ندارن. از پاک کردن و پوشاندن با رنگ سفید نقشی دیواری کابل گرفته تا خبر حذف فیگور چهره از مضامین 15 هنرها.
در 4 ماه اخیر بسیاری از آموزشگاه‌های هنر نقاشی نیز تعطیل شده است. طارق حبیبی از نقاشان دیگر کشور که از 20 سال بدین سو در کنار خلق آثار متعدد نقاشی زمینه آموزش حرفه‌ای هنر صورتگری و نقاشی چهره را برای بیش از 2000 جوان دیگر فراهم کرده است. او میگوید از 4 ماه بدین سو کارگاه آموزشی است از فعالیت باز مانده و منبع عایداتیش رو به صفر گرایده است.
ما در 2 ماه است ما اول کاملا بسته بود نهادهای ما و دشگاه ما، فعلا هم نیمه تعطیل و تعطیله و ما در قسمت فروش آثار کلا صفر شده. یعنی ما 6 ماه شده که حتی یک دونه تابلو هم ما در افغانستان فروش نداشتیم و بیشتر تابلوهای چهره که در دشگاه همه جمع کردیم محدود کردیم. سفارش چهره اصلا نداریم، به قسمت آموزش هم مراجعه نمیشه.
گروه طالبان در دوره نخست حاکمیتشان در نیمه دوم دهه 90 میلادی مخالف صورتگری انسان در هنر نقاشی بودند و آن را مخالف با ارزش‌های اسلامی می‌دانستند. اما در دوره کنونی حاکمیتشان تا کنون در هنر و صورتگری موضعشان را اعلام نکردند. خواستیم تا دیدگاه حکومت طالبان در مورد هنر نقاشی را داشته باشیم، اما ذبیح الله مجاهد سخنگو و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان به تماس و پیام‌های ما پاسخ نداد. او پیشتر در قسمت فعالیت موسیقی و سینما به رادیو آزادی گفته بود که در چارچوب اسلام به این دو بخش اجازه فعالیت داده خواهد شد. با این وجود بیشتر نقاشان افغانستان به شمول زبیح مدبر، آتنا و طارق حبیبی در شوک فروپاشی سریع حکومت و تسلط طالبان بر افغانستان هستند و آنچه خودشان میگویند هیچگاه تصور این گونه فروپاشی سریع را نمی‌کردند. نقاشان از طالبان می‌خواهند که اجازه فعالیت به هنرمندان را بدهند تا برای فرار از مشکلات اقتصادی اقتصادی و محدودیت‌های هنری مجبور به ترک وطن نشوند. هرچند همکنون بسیار از هنرمندان از ترس طالبان افغانستان را ترک کردند.
نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا تا لحظات دیگر روی همین موج‌ها آغاز خواهد شد. تشکر از همراهیتان. فردا سر ساعت 7 به وقت افغانستان برمیگردیم. خدا نگهدار.